أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در این مسئله با ملاحظه اموری چند صورت حاصل میشه که این صور را یک یک مورد بررسی قرار میدیم. در جلسه گذشته حکم صورت اول و صورت دوم بیان شد. صورت اول این بود که علم به مطابقت حکم حاکم با واقع باشه و منظور از مطابقت با واقع هم یعنی حکم با حکم واقعی نفس الامری مطابق باشه و در عین حال هم علم به عدم خطای حاکم هم از حیث استناد و هم از حیث مستند داشته باشه. گفتیم قدر متیقن از ادله حرمت نقض حکم این صورته، لذا در این صورت نقض حکم جایز نیست. صورت دوم این بود که علم به مخالفت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری باشه. خب در این صورت گفتیم نقض حکم جایزه. اگر حکم حاکم را طریق شرعی بدانیم که تکلیف معلومه، چون در طریقیت الواقع اون چی که مهم است خود واقعه. اگر حکم حاکم معتبر است بما انه طریق الواقع، خب در جایی که ما علم داریم این مخالف واقعه، قهرن دیگه طریقیت حکم از بین میره، دیگه اون حکم از طریقیت ساقط میشه. اما اگر برای حکم حاکم موضوعیت تامه برای فصل خصومت قائل باشیم، خب در این صورت خوب دقت کنید مسئله یه مقدار متفاوت میشه. دیروز من اشاره کردم، سوالاتی هم که کردید احساس میکنم این جهت بالاخره باید توضیح داده بشه. ببینید اگر ما حکم حاکم را براش موضوعیت قائل باشیم برای فصل خصومت، معنای این که حکم حاکم موضوعیت داره برای فصل خصومت یعنی این که دیگه ما به واقع کاری نداریم. اصلا حکم حاکم برای این که به نزاع و خصومت پایان بده باید مورد تبعیت واقع بشه. خب در جایی که ما علم به مخالفت این حکم با واقع داریم، قهرن با توجه به موضوعیت حکم برای فصل خصومت نباید علم ما به مخالفت حکم با واقع تأثیری در حکم بذاره. اصلا ما وقتی میگیم موضوعیت داره یعنی دیگه چشممون رو به روی واقع باید ببندیم. حاکم هر حکمی که هر باید تبعیت بشه، ولو ما علم به مخالفت این حکم با واقع داریم. ولی همانطور که عرض کردم، حکم حاکم واقع رو تغییر نمیده. ما باید تبعیت کنیم از حکم حاکم. در این فرض نقض حکم حاکم جایز نیست، لکن مسئله این است که از ادله موضوعیت حکم حاکم استفاده نمیشه. یعنی ما وقتی به ادله وجوب قبول حکم حاکم رجوع میکنیم، ادله عدم جواز نقض حکم حاکم را بررسی میکنیم، میبینیم از این ادله طریقیت استفاده میشه نه موضوعیت. حالا اون ادله دیگری که در این رابطه وجود داره، از جمله روایت این هشام ابن حکم که صحیح هم از صحیحه هشام ابن حکم، ببینید در این روایت آمده انما اقضی بین از اندسان عرض به حضور شما، بله انا ابی عبدالله علیه السلام، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعدکم الحن به حجتهی من بعد فأيما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. وسائل الشيعة جلد 27 ابواب و کیفیت الحكم باب 2 حدیث 1 صفحه 232. خب بر اساس این روایت امام می‌فرماید من بین شما به بینه و یمین حکم می‌کنم. خب منتها بعضی از شماها با حجت خودش بعض دیگر رو محکوم می‌کنه، مغلوب می‌کنه، به یکی غالب میشه. فرض کنید کسی یه بیانه میاره، دو شاهد عادل میاره برای این که این مال مال منه، خب منم به استناد این بیانه حکم میکنم مثلا این مال مال اوست. ولی بدانی اگر کسی یک قطعه یک تکه از علیکم السلام مال برادر دینیش را برداره، در واقع یعنی یه قطعه از نار و آتش رو برداشته. این معناش چیه؟ خب این حدیث ظهور در این داره که ممکنه قضاوت بر اساس، ممکنه که نه، قضاوت بر اساس امارات و حجج و بینات و ایمانه. این به حسب ظاهر خصومت رو تمام میکنه، ولی اینجور نیست که مغیر واقع هم باشه. یعنی به حکم حاکم مثلا این مال حقیقتا هم بشه ماله او. اگر حکم حاکم موضوعیت داشت باید واقع را تغییر میداد، در حالی که حکم حاکم لا یغیر الواقع، واقع رو تغییر نمیده. خب اگر واقع رو تغییر نده یعنی چی؟ این معناش اینه که حکم حاکم دیگه موضوعیت نداره. حکم حاکم طریقیت داره. حکم حاکم برای اینه که حق، صاحب حق به حقش برسه. این روایت تقریبا صراحت داره در این که حکم حاکم برای فصل خصومت موضوعیت نداره، بلکه طریقیت داره. خب اگر ما گفتیم طریقیت داره، طبیعتاً ولو در ما نحن فی ما بخوایم بگیم حکم حاکم در فرض موضوعیت دیگه قابل نقض نیست، درسته، حکم حاکم اگر موضوعیت داشته باشه قابل نقض نیست، لیکن بحث در اینه که حکم حاکم موضوعیت نداره. البته با این بیان اون دلیل پنجم یا ششمی هم که ما پنجمی که در مسئله وجوب نقض ببخشید حرمت نقض حکم حاکم ذکر کردیم، خب اون دلیل محل اشکال واقع میشه. اون دلیل رو من نمیدونم خاطرم هست یا نه، مرحوم آقای خویی ذکر کردن اونجا، فکر میکنم اشکالش رو هم ما اونجا اشاره کردیم یا دیگه وارد بررسی اون دلیل و اشکال اون دلیل نشدیم، الان خاطرم نیست. علی حال، حالا دیگه چون مقامش نبود که حالا بخوایم بالاخره اگر هم میخواستیم اشکال بکنیم اشکال مبنایی میشد، بالاخره کسی که قائل به موضوعیت میتونه اون دلیل را اقامه کنه. علی حال نتیجه اینه که اگر ما قائل به موضوعیت بشیم وقت نقض حکم حاکم دیگه جایز نیست، ولو در صورت علم به مخالفت، لکن مسئله اینه که ادله صراحت داره در طریقیت حکم حاکم نه موضوعیت. بله
خب اینجا رو به اصطلاح کردم، بعضی گفتن که
طبق
همون مردم چون سمعتی زیده پنج رو افراد هم دارن
حتی مردم دارن
بعضی
میگن نه مثل
همون
چرا
خود
بایست
دار حالا حقوق درازی انجام بده کار
کنم. بله اینجا که درسته، بعضی قائلن به این که حکم حاکم موضوعیت داره، گفتم به جمله فرمایش مرحوم آقای خویی. حالا منتها مرحوم آقای خویی عقیدهشون اینه که این مسئله نقض حکم حاکم که بحث میکنیم جایز نیست الا در این موارد، این بحث اصلا مربوط به منازعه و خصومت و بحث قضاست. در عرض به حضور شما مسئله نسب متولی و قیم و اینها که اصلا اون بله. الان ایه حال ببینید، فقط یک نکته‌ای که در مورد صحیحه هشام ابن حکم وجود داره اینه که ممکنه کسی بگه آقا مورد این روایت شبهات موضوعی است، چون داره اگر کسی نه اگر کسی یه قطعه از مال شما رو برداشت، مال برادرش رو برداشت، کنه یه قطعه از آتش رو برداشته، خب این شبهه موضوعی است، شبهه حکمیه نیست. ممکنه کسی بگه آقا این روایت فوقش اینه، حکم حاکم را در شبهات موضوعیه طریق میدانه. اما اگر نزاع در مورد و محدوده شبهات حکمیه بود، اونجا دیگه دلالت بر اون نداره. در حالی که این حرف به نظر میرسه درست نباشه، چون اگه ما گفتیم دلیل حرمت اطلاق داره و ثابت کردیم عدم جواز نقض حکم حاکم هم شامل شبهات موضوعی است و هم شامل شبهات حکمیه، قهرن در مورد این روایت نمیتونیم تفکیک بکنیم. یعنی وقتی دلیل و به نحو کلی میگه آقا نقض حکم حاکم جایز نیست و این شامل شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه هر دو میشه. حالا اگر در یه روایت دیگری حکم حاکم را طریق الواقع دانست، ولو موردش مورد شبهات موضوعیه باشه، ما نمیتونیم دیگه اینجا تفکیک کنیم، بگیم تفکیک کنیم بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه. لذا به نحو کلی میگیم حکم حاکم طریق علل واقع. خب نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که در صورت دوم نقض حکم حاکم جایز نیست. یعنی اگر ما علم به مخالفت حکم با حکم واقعی نفس الامری داشته باشیم، دیگه نقض حکم جایز نیست. چون اگر حکم طریق علل واقع باشه که هست، دیگه علم به مخالفت اون حکم با واقع حکم را از طریقیت ساقط میکنه، دیگه اون حکم دیگه ارزشی نداره. حکم ارزشش طریقیت علل واقعه. حالا اگر واقع برای ما معلوم باشه، دیگه این ابزار برای ما فایده ای نداره و نافع نیست، لذا از طریقیت ساقط میشه. این مقدمه بود برای رسیدن به واقع. حالا اگر واقع خودش معلوم باشه، دیگه ما چیکار داریم به این به اصطلاح حکم؟ اگر هم موضوعیت برش قائل باشیم درسته، اونجا نقض جایز نیست. لکن بحث اینه که ادله دال ببر اینه که حکم حاکم طریق الالواقع موضوعیت نداره. خب یه انقلتی اینجا ممکنه پیدا بشه. خوب دقت کنید، ممکنه کسی بگوید آقا بالاخره با حکم حاکم فصل خصومت شده و مقتضای فصل خصومت اینه که دیگه دوباره نمیتوانیم خصومت را وصل کنیم. وقتی یه حاکمی حکم داد خصومت برطرف شد، نمیشه حاکم دیگری بیاد کاری بکنه، حکم حاکم قبلی رو نقض کنه و دوباره خصومت وصل بشه. یعنی به عبارت دیگه ما دلیلی نداریم که علم به خلاف موجب وصل دوباره خصومت بشه. این پاسخش معلومه. قلتو که وقتی علم به خلاف حاصل شد، این کشف میکنه از این که این در واقع از اول فصل خصومت مورد تأیید شارع نبوده. یعنی از اول خصومت فصل نشده بود، تا حالا که حاکم دوم میخواد نقض کنه دوباره وصل بشه. به حسب ظاهر فصل شده بود، خصومت تمام شده بود، اما به حسب واقع فصلی نشده بود. بنابراین مجموعاً وضعیت صورت دوم معلوم شد که بالاخره با وجود علم به مخالفت حکم با حکم واقعی نفس الامری نقض جائزه. اما صورت سوم،
نقض در صورت دوم جایز شد.
ما دیروز هم عرض کردیم، منتها من ببینید اضافه ای که حالا ما امروز عرض کردیم، بله این تو توضیحش بود. نقض جایزه چون ما حکم رو طریق علل واقع میدونیم و میگیم طریقیت حکم با علم به مخالف بودن اون حکم با یا به علم با علم به عدم مطابقت اون حکم با واقع جور در نمیاد. خب بس بر قسمت دوم بود، گفتیم اگرم موضوعیت قائل بشیم درسته نقض جایز نیست، اما بحث اینه که ادله نمیتونه اثبات کنه موضوعیت رو برای حکم حاکم، مقتضای ادله یا بلکه صراحت ادله در چیه؟ طریقیت حکم.
این کسانی که قاعد موضوعیت شدن حالا دیگه فرانسیز بارن مرحوم خوری عدلشون چی هست؟
ببینید
یه حرف بقید مرحوم مرحوم نمیشون چیزی بود سنگینه،
نه اتفاقا نه
حکم حاکم اون چیزی که واقع نیست رو واقع میکنه.
نه ببینید نه اینو نمیگن. حالا اینا میگن آقا لازمه ای حرف شما اینه، یعنی میگن این حرف فقط رو بنابر سببیت محض تمامه که این سبب بشه واقع مثلا. نه اینا ببینید میگن اگر میگن موضوعیت تامه داره از این باب میگن، میگن که خب اگر شارع در عقلا میگن همینطوره برای حکم حاکم موضوعیت قائل نشه خصومات الالعبد باقی میمانه و تمام نمیشه. اگر قرار باشه که مثلا فرض کنید که
حکم واقعی رو
بخواد بگه، نه حکم حاکم موضوعیت نداشته باشه، یعنی وقتی حاکم حکم میکنه دیگری بتونه بیاد نقضش کنه، خب این نتیجهش اینه که خصومت ها و نزاع ها هیچ وقت پایان پیدا نکنه، چون بالاخره این دو نفری که طرفین دعوا هستن اصلا واقعا ممکنه هر دو علم به عدم مطابقت حکم با واقع داشته باشن، ولی اون یکیش قطعا جهل مرکبه، نمیشه هر دو، چون واقع دو چیز که نمیتونه باشه، این مال بالاخره یا مال اینه یا مال اون. فرض کنید یه جوری هر دو یقین دارن مال خودشونه، خب وقتی هر دوی همچین یقینی دارن حالا حاکم حکم میکرده، ممکن اصلا حکم حاکم غیر از این چیزی باشه که این دوتا گفتن. خب اینجا خب اگه قرار باشه نقض بشه این نتیجه چی میشه؟ اینکه این نزاع تمام نمیشه دیگه، همینطور ادامه پیدا میکنه. اگر حکم حاکم موضوعیت نداشته باشه میگن این موجب بقاء منازعات الالعبد میشه، و این شاره برای اینکه خواسته این پیش نیاد در اقل بین اقلا هم همینطوره، اقلا هم برای اینکه میخوان منازعات پایان پیدا کنه و دائمی و همیشگی و بالاخره طولانی نشه میگن حاکم حکم داد تمام میشه. علی حال صورت سوم، خوب دقت کنید، صورت سوم اینه که احتمال موافقت حکم با واقع را میده، یعنی نه علم به مطابقت حکم حاکم با واقع داره نه علم به مخالفت حکم حاکم با واقع داره، احتمال میده این حکم موافق با واقع باشه. این صورت خودش دو فرض داره. فرض اول این که یقین دارد حاکم در استناد یا مستند خودش خطا کرده. ببینید احتمال موافقت حکم با واقع رو میده اما یقین داره طریقی را که حاکم طی کرده برای حکم یا به عبارت دیگر مبانی و مبادی حکم خطاست. خب منظور از خطای حاکم در استناد چیه؟ و خطهای در مستند یعنی چه؟ که ما گفتیم تارتن یقین داره حاکم در استنادش خطا کرده، یه وقت یقین داره حاکم در مستند خطا کرده. خطای حاکم در استناد مثل این که حاکم بر بینه اعتماد کرده، دو شاهد رو آورده شهادت دادن و اعتقاد و عدالت اون دو نفر هم داشته، ولی حقیقتا اون دو نفر عادل نیستن. حاکم بر اساس شهادت دو عادل یا به اصطلاح گفته دو عادل و بینه حکمی کرده. خب من یقین دارم حاکم اشتباه کرده، چرا؟ چون یقین دارم اون دو نفری که رفتن به عنوان بینه از طرف مدعی سخن گفتن اینا عادل نیستن. خب اینجا خطا در چیه؟ در استناده. یا مثلا به روایتی اعتماد کرده و ظهوری از اون روایت استفاده کرده در حالی که دیگران اصلا چنین استظهاری از روایت نمی کنن. پس خطای در حاکم در استناد یعنی در خود مستند مشکلی نیست، روایت معتبره، صحیحه، روایت ثقه است، به بینه اعتماد کرده، دو شاهد عادل، دو تا عادل اومدن گفتن، مستندا درسته. ولی در استناد خطا کرده، یعنی در واقع فکر میکرده اونا عادلن در حالی که عادل نیستن، یا فکر میکرده مثلا این روایت ظهور در این معنا داره در حالی که هیچ کس چنین استظهاری نکرد. خطای در مستند مثل این که حاکم به روایتی استناد کرده اما روایت دیگری که قرینه بر خلاف اینه ندیده، اما حاکم دوم اون قرینه بر خلاف رو پیدا کرده، اینجا میشه خطای در مستند. روایت رو دیده اما قرینه بر خلاف اون پیدا نکرده، مستندش تمام نیست، عام رو دیده خاص رو ندیده، مطلق رو دیده قیدش رو ندیده. خب به هر حال در این دو صورت که حاکم در استناد خطا کنه یا در مستند، در واقع علم به خطای حاکم در اجتهادش داره، اما معذالک خوب این فروض رو دقت کنید که ما اصلا در چه موردی داریم میگیم علم به خطای حاکم در اجتهاد یا از حیث استناد یا مستند داره. فرض اینه این اجتهاد بر اساس موازین صحیح واقع شده، در این حال احتمال موافقت حکم حاکم رو با واقع هم میده، احتمال موافقت میده. خب اینجا چیه مسئله؟ آیا نقض حکم حاکم جایزه یا نه؟ اینجا دو قول وجود داره، بعضیا گفتن نقض حکم حاکم جایزه، بعضیا گفتن جایز نیست. کسانی که قائل به جواز نقض حکمند دو تا دلیل بر ادعای خودشون ذکر کردن. در این صورت، در این فرض داریم بحث میکنیم. ببینید این چون اقوال و ادله فروض مختلفه، اینا رو ما تفکیک کردیم، ممکنه حالا نهایتا حکم همش یکی بشه، اما به هر حال اینا دو تا دلیل اقامه کردن. خوب دقت کنیم. دلیل اول اینه که میگن اگر ما برای حکم موضوعیت قائل بشیم، مسئله کاملا واضح و روشنه. وقتی حکم حاکم موضوعیت تامه برای فصل خصومت داشته باشه، هرچند یقین به خطا در استناد یا مستند رخ بده، این تأثیری در حکم حاکم نداره، چون فرض اینه که حکم حاکم موضوعیت داره برای فصل خصومت، تازه حالا احتمال موافقتش با واقع هم هست، حالا خطا کرده باشه، وقتی این موضوعیت داره ما دیگه کاری نداریم به از حضور شما. اگر هم برای حکم طریقیت قائل بشیم، دقیقا مثل اونجایی که علم به مخالفت با واقع موجب میشه، حکم حاکم دیگه طریقیت الالواقع نداشته باشه، در اینجا که حکم مستندن یا استنادن دارای مشکله، یعنی خطا در مستند یا استناده، اینجا هم دیگه طریقیت نداره. فهم نمی کنه چه شما علم به مخالفت با واقع داشته باشید، علم به مخالفت حکم با واقع داشته باشید، یقین داشته باشید این حکم با واقع مخالفه، مطابق نیست، مثل صورت دوم. خب اونجا گفتید طریقیت از حکم ساقط میشه دیگه، حکم طریقیت نداره با وجود علم به عدم مطابقت با واقع. خب در جایی هم که یقین دارید در طریق حکم اشتباه شده، یقین دارید استناد یا مستند حاکم اشتباهه، دیگه اون حکم رو از طریقیت ساقط میکنه. وقتی طریقیت ساقط شد دیگه نقضش چیه؟ جایز، بلکه واجب بلا و لازم.
این اعتبار با واقعی
که میده چی؟ حالا ببینید این مستدل داره میگه، حالا ما اینها رو جواب میدیم، ما این مستدل داره به این دلیل استناد میکنه و میخواد به استناد این دلیل بگی خیلی خوب پس نقض حکم جایزه. دلیل دوم هم یک مطلبی است که در همه موارد حجیت قابل توجهه. به طور کلی ارتکاز عقلایی در هر چیزی که حجت میدانه، در هر چیزی که عقلا اون رو قابل اخذ میدانند، اینه که یقین داشته با... یقین به اشتباه و خطا درش نباش. شما الان فرض کنید سیره قطعیه عقلا بر اخذ به خبر ثقه است، اگه خبر ثقه خبری، اگه ثقه ای خبر بیاره، عقلا بناشون بر اینه به خبر او اخذ میکنن. حالا اگر یقین داشته باشه این مخبر اشتباه داره میکنه، اینجا دیگه اصلا حجیت برای این خبر معنا داره؟ اصلا میگن این در ارتکاز عقلایی است. در مواردی که عقلا به چیزی به عنوان حجت اخذ میکنن، اگر یقین به خطا داشته باشن، یقین به اشتباه داشته باشن، دیگه کنه اون چیز را حجت نمیدانن. این یه ارتکاز عقلایی است.
یقین
به چی نیست؟ چرا یقین داره به اینکه این در استناد اشتباه کرده؟ یقین داره این دوتا عادل نیستن؟ حالا جوابشو میدیم، ولی این یقین هست، یقین به خطای حاکم در استناد به بیانه، میدونه اینا عادل نیستن، یقین هم داره. پس در اینجام چون علم به وقوع خطا و اشتباه داریم، دیگه این حکم حجت نیست و میتونیم اون رو نقض کنیم. این دو دلیله که قائلین به عرض به حضور شما جواز نقض حکم آوردن. اما هیچ کدام از این دو دلیل تمام نیست، چون اولا ما قبلن هم گفتیم که اساسا فرض موضوعیت حکم که منتفیست، ادله مساعد موضوعیت حکم حاکم نیست. پس حکم حاکم متعینن طریق علل واقعه. خب توجه به این نکته لازمه که در این فرض ما احتمال موافقت حکم با واقع رو میدیم و با وجود این احتمال دیگه حکم از طریقیت ساقط نمیشه. همین که مرحوم آقا فرمودن، مرحوم آقای طباطبایی الان فرمود، ببینید همین که ما احتمال موافقت این حکم با واقع رو میدیم، ولو یقین به وقوع خطا داریم در طریق، اما این یقین به خطا در استناد یا مستند به حدی نیست که احتمال مطابقت با حکم، مطابقت حکم با واقع را از بین ببریم. به عبارت دیگه بین صورت علم به مخالفت حکم با واقع و علم به وقوع خطا و اشتباه مع احتمال موافقت الحکم للواقع فرقه. مستدل قیاس مع الفارق کرده، بله در اولی طریقیت حکم ساقط میشه، اما در دومی طریقیت حکم ساقط نمیشه. در اولی یقین داره اینکه این حکم مطابق با واقع نیست، اینجا یقین داره به اشتباه بعضی از مبادی و طرق رسیدن به واقع، اما نسبت به خود واقع احتمال میده معذالک ولو این اشتباهه. مثل اینکه کسی راه رو میخواد بره به مقصد برسه، گم بکنه راه را، از یه مسیر دیگری بره، یقیناً اون مسیر خطاست، اما بازم احتمال بده بالاخره حالا یه مسیر چیزی باشه که او رو به واقع برسن. بنابراین دلیل اول تمام نیست. اما دلیل دوم اینم بگیم که دیگه نمونه، باز ناچار بشیم تکرار کنیم. دلیل دوم هم ما قبول داریم که حجیت در ارتکاز عقلا به همین نحوه، یعنی به گونه ایست که نباید علم به خطا باشه، اما این فقط در مورد حجیت خبره. کسی که اخبار میکنه، حالا یا انحسن یا انحدسن، اینجا باید یقین به عدم خطا باشه، یقین داشته باشه اشتباه. اگر یقین داره اشتباه میکنه، اینجا دیگه عرض به حضور شما عقلا اون رو حجت نمیشه. یا حداقل میگیم علم به خطا درش، یعنی عدم العلم بالخطا، عدم العلم بالاشتباه نباید درش باشه. اما در غیر خبر ما نداریم که عدم العلم بالخطا معتبر باشه. تا زمانی که احتمال موافقت حکم با واقع هست، حکم حاکم حجیت داره، چون این احتمال هنوز وجود داره. بله، زمانی که این احتمال از بین بره، قهرن دیگه عرض به حضور شما حجیت نخواهد داشت. بله، بله، ولی احتمال رو ببین، این خیلی مهمه، احتمال مطابقت با واقع هست یا نیست. خطا در چی؟ این مهمه. ببینید در مورد خبر، مثالی که من زدم، شما یقین داری این در این اشتباه کرده، یه چیزی رو اومده خبر داده، دیده این مثلا فرض کنید که یه جوری بوده اشتباه کرده، گفته من زید رو دیدم داشت فلان کارو میکرد، یقین داره بابا زید اصلا نیست اینجا، این منوشی با یک کسی اشتباه گرفته، انحسن یا انحدسن داره خبر میده، اما اونجا اینجور نیست، احتمال مطابقتش رو با واقع میده. حالا نتیجه کلی این شد که ادله عدم جواز نقض، ادله جواز نقض حکم در فرض اول از صورت سوم تمام نیست. نتیجه این که اطلاقات ادله وجوب قبول حکم حاکم و عدم جواز نقض به قوت خودش باقی است. یعنی در این مورد هم اطلاقات هم ادله دیگری که اقامه کردیم اقتضا میکنه اینجا هم نقض جائز نباشه. میریم سراغ فرض دوم از صورت سوم که میمونه برای بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.